سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 126.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم محضر شما عزیزان، میلاد مولا و ولی نعمتمون حضرت شمس الشموس، حضرت سلطان حبیب موسی رضا. انشاءالله که از همجواری حضرت رضا نهایت استفاده رو ببریم و از فیوزات بیکران رو بهره‌مند بشیم، به ویژه در این روز که روز میلاد ایشونه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو توی چند جلسه محضر عزیزان داشتیم، امروز به مناسبت میلاد امام رضا یک بخش خاصی از این بحث رو میخواییم با هم داشته باشیم، در مورد مبحث ولایت که خب جلسات قبل مباحثی رو طرح کردیم خدمت دوستان. نکته بسیار مهم اینه که بحث ولایت، دوره طلایی گفتمان ولایت و بحث از ولایت در دوران امام رضا علیه السلام، و هیچ امامی مثل امام رضا علیه السلام بحث ولایت رو مطرح نکرده و در بین مباحثی هم که امام رضا علیه السلام مطرح کردن هیچ بحثی به اندازه ولایت مد نظرشون نبوده و بهش ذریب و اهمیت ندادن. اون روایت معروفی که دیگه همه ایرانی ها حفظن، وقتی در نیشابور جماعتی که شیعه ظاهری هم نبودن محضر امام رضا رسیدن و روایتی رو از حضرت خواستن، خب امام رضا معمولاً روایات رو به نحو سلسله الذهب مطرح می‌کردن و سلسله رو به پیغمبر می‌رسوندن تا باعث طمأنینه مخاطبین بشه با همون سلسله طلایی خودشون، که مأمون گفت اگر این سلسله رو بر مرده‌ای بخونند و اون مرده در اثر شنیدن این اسامی زنده بشه نباید تعجب کرد که از پدرشون، از امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسین، امیر المومنین، پیغمبر اکرم، خدای تبارک و تعالی، کلمت لا اله الا الله، حسنی، فمن دخل حسنی، امن امن عبابی، وقتی خواستن حرکت بکنن، برگشتن فهموندن به شرطها و شروطها، و انمن شروطها، ولایت شرط توحیده، توحید بدون ولایت معنا ندارد، و امام رکن ولایته، ولایت بدون امام هم معنا نداره. روایت از امام رضا در بحث امامت و ولایت روایت بیشماریست. من درخواست میکنم از عزیزانم حدیث امامت رو از امام رضا علیه السلام مطالعه بفرمایید. خیلی روایت شریفیست. گوشه های از برخی صحن‌های حرم برخی از فرازهای این حدیث بلند رو نوشتن که مثلا میفهمند که الامام کل والد شفیق و کل اخ شقیق و کل ام البرلت بالولد صغیر. امام مثل پدر مهربان میمونه، امام مثل برادر میمونه، امام مثل مادر میمونه. تشبیهات فراوان مثل ماه، مثل خورشید، مثل آب، مثل دریا، مثل کوه، پنج صفحه تقریبا این روایت و سخنرانی امام رضا علیه السلام بوده، خطبه حضرت بوده که حضرت دائما تشبیه کردن ولایت رو به چیزهای مختلف. یه نکته بسیار مهم و شبهه روزی که همین دیروز هم اتفاقا دوباره در فضای مجازی متاسفانه دیدم، گاهی برخی فکت‌های تاریخی در مورد اهل بیت به نحوی است که متشابهه و برخی ازش سوء استفاده می‌کنن، خصوصا دوران امام رضا علیه السلام و یه جور کنار اومدن امام رضا با مأمون باعث شده برخی سوء استفاده میکنن از این بحث تاریخی. اولا امام رضا علیه السلام همیشه ولی عصر بودن، ولی عصر بودن، ولو مأمون دوست داشت که او رو ولی عهد بخوانه، در هر صورت ولی عصر بودن. ولایت حضرت ولایتی نیست که حد بخوره، قید بخوره، محدود بشه، حتی بشه این ولایت رو به کسی دیگه تنفیزش کرد، بشه از این ولایت استعفا داد، اینجور نیست. این ولایت دائمیست و جاریست، ولو به حسب ظاهر حضرت ولی عهده مأمون بشن. یه نکته بسیار مهمی که هست اینه که ما تعریفی که از ولایت کردیم اینه، ولایت اجازه نمیده که یه عده قلدر و زورگو به حسب امکانات و توانایی هایی که دارن زور بگن، خواستشون رو دیکته بکنن. اون فرایند مدیریت، اینکه کسی سلطه‌گر نباشه، سلطه پذیر هم نباشه، این فرایند رو بهش میگن ولایت. مهندسی استکبار نمیذاره کسی مستکبر بشه، نمیذاره کسی هم تحت تأثیر استکبار باشه و سلطه پذیر باشه. این یه اصل اولیه است به جز محکمات در تاریخ اهل بیت. خب حالا گاهی شما میبینید امام مجتمع صلح میکنن با معاویه، پیغمبر اکرم صلح حدیبیه رو امضا میکنن. اینا نمیشه یه دستمایه بشه برای اینکه آدم بگه آقا از اهل بیت یاد بگی ببین یه جایی در برابر دشمن کوتاه اومده. متاسفانه این مقاله دیروز یکی از اساتید بنده نوشته که من از جهتی بسیار خدمتشون ارادت دارم، از جهتی دیگه همیشه دعاگوی ایشون هستم، خدا هدایتشون کنه. یه جهتش همینه، برداشت‌های مندرآوردی از تاریخ و گول‌زننده فریب دهنده. ایشون میاد بخشی از صلح حدیبیه رو، مفاد صلح حدیبیه رو آورده مطرح کرده، بعد میگه از اهل بیت یاد بگیریم یه جاهای کوتاه اومدن، کوتاه بیان به این پیغمبر کوتاه اومد. کوتاه اومدن به چه معنا؟ کوتاه اومدن تاکتیکی، کوتاه اومدن استراتژیکی، نوع فرق میکنه. کوتاه اومدن از اصول، کوتاه اومدن از فروع، کوتاه اومدن ظاهری، کوتاه اومدن واقعی. بله اهل بیت یه جاهایی ظاهراً کوتاه اومدن ولی واقعاً کوتاه نیومدن. همون وقتی که مأمون ولایت عهدی رو به امام رضا سپرد، اگر واقعاً امام رضا ولایت عهدی رو پذیرفته بود، مأمون مجبور نمی‌شد امام رضا رو بکشه. اون ماجرای معروف نماز عید فطر امام رضا رو حتما شنیدید دیگه. درخواست کرد که آقا بیایید یه نمازی برگزار بشه اونا. این با خودش خیال کرد که حالا امام رضا میان و آخرام صحیح به نفع حکومت ما میشه، حضرت نمازو برگزار میکنه. دید نه، این مدلی که حضرت بیرون اومدن و اون حالت شور و شوق مردم، ابراز علاقه مردم به امام رضا، که اون سربازهای عباسی که روی اسب نشسته بودن با چکمه چکمه رو در آوردن پیاده دنبال پابرهنه دنبال امام رضا میدویدن و گریه میکردن، به محض اینکه گزارشش رسید به مأمون گفت بگید همه برگردن، نماز برگزار نمیشه. گفت به خدا قسم اگه او در مصلا قرار بگیره، نماز رو تکبیرش رو بگه، هیچی از حکومت بنی عباس نمیمونه. خیلی این تعبیر عجیبیه که مأمون در مورد نماز امام رضا میگه. بعد نشون میده که نماز همون شأن سیاسیش رو داره، نمازی که این وجه سیاسی رو نداشته باشه نماز نیست. اون شور و شوق و علاقه و انگیزه او میبینه، مردم او رو به عنوان ولی عهد نپذیرفتن. کسی نمیگه ما بریم دنبال معاون اول مأمون نماز بخونیم. او میفهمه وقتی این جماعتی که اومدن دور امام رضا اومدن برن با حضرت نماز بخونن، هیچ کی او رو به عنوان ولی عهد نمیشناسه، همه او رو به عنوان ولی عصر میشناسن. او بره به مسجد برسه، به نماز برسه، هیچ از ما نمیمونه. بعد این مجبور میشه امام رضا رو بکشه. به عنوان یه تاکتیک امام رضا میپذیرن ولایت عهدی رو، ولی انقدر هنرمندانه و با ظرافت که هیچی گیر مأمون نمیاد. من توی هیچ عزل و نسبی دخالت ندارم، اون میخواست با کارت امام رضا کار بکنه دیگه. هر عزل و نسبی شد شیعیان رو ساکت کنه، بگه آقاتون توی مسئله دخالت داشته، ولی امام رضا با صلابت میستاد و من دخالت ندارم، ربطی هم به من نداره. خودت مسئول این عزلی هستی که کردی یا نسبی هستی که کردی. در مورد امام مجتبی و صلح حدیبیه هم همینطوره. هیچ وقت اهل بیت هژمونی استکبار رو به رسمیت نشناختن، هیچ وقت زیر بارش نرفتن. تو صلح امام حسن کجا حضرت معاویه رو به رسمیت میشناسن؟ تعابیری که تو این 11 بخش مفاد صلح امام حسنه، 3-4 تاش خیلی عجیب غریبه. حضرت میفهمن که سالیانه انقدر باید به ما مالیات بدی، پسرت رو بعد از خودت نباید منصوب کنی، هر از اونجا برعکسه، هر عزل و نسبی هم خواستی بکنی بعد از من اجازه بگیری. این تعبیره که امام حسن به کار میبرن. بعد یه عده میان اینو دست میگیرن به عنوانی که بریم با بقیه با دشمن مذاکره کنیم و کوتاه بیایم. خب بی سوادی هم حدی داره، سواد ندارید لااقل مردم رو عاقل فرض کنید، مردم میخونن تاریخ و میفهمن. یا صلح حدیبیه هم همینطور، پیغمبر اکرم به ظاهر بعضی چیزا رو کوتاه اومدن ولی در واقع دیدی نمیتونه اینا رو پیاده بکنه. جبهه قریش دید نمیتونه اینا پیاده بکنه. پیغمبر فرمودن اگه از شما کسی اومد بین ما، ما برش گردونیم به شما، اگه از ما کسی اومد بین شما برش نگردونیم اشکال نداره. خب این ظاهرش چیه؟ خیلی ذلت آمیزه. از اونا اومد پیش ما مسلمون شد و برگردونیم پیش اونا، از ما رفت پیش اونا برنگردن اشکال نداره. خب این ظاهرش خیلی ذلت آمیزه، باطنش من چی بود؟ اونا دیدن اگه از ما کسی مسلمون شده رفته بین اونا بخواد برگرده اینجا که میشه مبلغ مسلم بین ما، همونجا باشه بهتره. خیلی رندانه بود این که پیغمبر پذیرفت. این میشه نفوذی پیغمبر بین ما، با دست خودم داشتیم نفوذی میگرفتیم، حالیمون نبود. بعد اینو میان دست میگیرن میگه ببین پیغمبرم از اینا داشته، ببین چقدر قبول کرده از این مسائل رو. کوتاه بیاین دیگه، حالا میگه از سوریه بیا بیرون، حزب الله رو خلاص کن، فلان چیزو تحویل بده، قبول کن ببین پیغمبر کوتاه اومده. اینا بی سوادیه. این همونی که قرآن میگه که یه عده متشابهات رو میگیرن، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. رسول مالک آل عمران متشابهات تاریخی رو میگیره، محکمات رو رها میکنه، این بخاطر اینکه یه انحرافی تو دلشه و میخواد یه تعبیل و فتنه ای را بندازه. این از بحث اولمون. یه چند نکته عرض بکنم در مورد زیارت اربعین. حالا بحث ولایت شد. آقای دکتر حامد موسویان عزیزمون که از اساتید خوب و انقلابی ما هستن، یه طرح رو به بنده فرمودن، من خیلی لذت بردم. واقعا آدم لذت میبره از این ذکاوت و دغدغه اساتید و اینکه این جنبه خلاصه علمی و آکادمی که باید لوجستیک بکنه زیارت اربعین رو، آدم میبینه داره قوی میشه الحمدلله. یه پیشنهاد خیلی خوبی حالا من مطرح میکنم خدمت رفقا، دوستانی که دوست دارن پیگیرش بشن. یه پیشنهادی که فهمودن اینه که ما برای زیارت اربعین بتونیم یه حرکتی در حوزه آیتی داشته باشیم و مثلا حالا نرم افزارهای طراحی بشه، یه چیزی شبیه این اسنپ هایی که الان راه افتاده، مثلا اسنپ فود رو نمیدونم دیدید یا نه، مثلا جاهای غذای شما اطرافت کدوم رستوران هست و چه غذاهایی داره، منوشو در اختیار قرار میده. بعد من تازگی دیده بودم اسنپ نظر، حالا تو مشهد خیلی سر صدا کرد که تو محرم به شما خبر میده که کجاها شله میده. بعد میگفت که اون هیئت ها کلن از یک ساعت قبل ظرفیت تکمیل کسی هم راه نمیدادن و مثلا شما میدونید توی اطراف ده تا هیئته که شله میده، بعد شما از عدس پلو میدن این مندگان خدا، اونا هیچکی نمیره، هیچکی مونده و این شله ها خیلی شلوغه. برای زیارت اربعین همچین کاری میشه انجام داد. کسی میخواد از اینجا راه بیفته، قبل از اینکه راه بیفته موکبی که قبل تو کربلا ساکنش باشه انتخاب بکنه، ظرفیتمون مشخص باشه، اینم فقط یه موکب بتونه بگیره، چند جا نره. بعد امکانات و آپشنی که اونها دارن، این موکب ها دارن که بعداً خود این یه رنگی ایجاد بکنه بین اینها نمره بدن، چون فضای بین خود این موکب ها خیلی فضای رقابتیه، خیلی رقابتیه، مثلا وقتی قبیله‌ای و عشیره‌ای میشه اینا خیلی دوست دارن یه آپشن جدیدی بیارن که اون موکبای دیگه ندارن و یه امتیازی براشون محسوب بشه. این میشه باعث رنگ بشه، بگیم آقا فلان موکب این امتیاز رو داره، انقدر امتیاز رو برده از بهداشتش، از اسکانش، از غذاش که مثلا فلان موکب ضعیف‌تر بوده. بعد اون موکبای رد اول مثلا شناسایی میشه و برند میشه، خب به درد اون قبیله و عشیره میخوره. حالا من بعضی چیزا خودم پیشنهاد خودم اونقدر که الان از ایشون شنیدم و فهمیدم دارم قرقاتی میکنم، واسه ممکنه خیلی هاشو نفهمیده باشن. مثلا من خودم پارسال این به ذهنم رسیده بود خیلی از این مشهدی ها میخوان تا مرز با ماشین برن، مشکل خودم من پارسال داشتم. خب حالا این بزرگواری که داره میره با ماشین خالی، خیلی از اینا که قیمت های نجومی به عنوان چیز میگن، کرایه میگن، کسی هم سوار نمیشه، آخرم خالی میره. خیلی از این بندگان خدا میبینن که کسی سوارشون نمیکنه، آخر با اتوبوس و هواپیما اینا میرن. یه فضای زیارت اربعین فقط مال بعد از مرز عراق نیست که از اونجا شروع بشه خدمات، این ورم زیارت اربعین محسوب میشه. اشکال نداره ایرانی ها خودشون رو داخل در زیارت اربعین ببینن، احساس کنن تا مشهد هم ادامه داره زیارت اربعین، چون به محضی که اربعین اونور تمام میشه تازه این ور یه پذیرایی گرمی از اون عراقی ها داریم تو مشهد، خلاصه هرچی از ما پذیرایی کردن دولا پهنا از جیبشون در میاریم. حسابی خدمتشون هستیم. از اینجا شروع بشه، هر ماشینی که داره میره تو همین اپلیکیشنی که حالا مثلا طراحی میشه، من میدونم آقا تو از محله ما 4 تا ماشین داره میره، انقدرم جا داره، برام سوار کنه ببره. واسه چیزی که فهمیدن اینه که توی مسیر خیلی همدیگه رو گم میکنن، یه فضای ابدی به قول ایشون درست بشه، هر کسی یه گروهی داشته باشه، مثلا 5 نفر 6 نفری که راه افتادن از جهت امنیتش هم خوب باشه، چون تو فضای اینترنتی اگه باشه از جهت امنیتی مشکلات ایجاد میکنه، فضای ابری باشه و این گروه ما تعریف شده باشه، افراد مشخص باشه، لوکیشنشون رو دائما بشه رصد کرد، طرف خانومش رو گم کرده، برادرش رو گم کرده، رفیقش رو گم کرده، سریع تا نگاه کرد بدون فلانی کجاست، به جای اینکه این بلنگایی که دائما داره صدا میزنه، اسمش هم غلط غلوط، مثلا از افغانستان اومدن دارم میگه من خدام عراقی است، این چیز دیگه ای داره میخونه، من خدام که افغانستانیه، اصلا نمیفهمی عراقی چی داره میگه، صد بار اینو صدا میزنم اون پیرزن من خدام نشسته اصلا نمیفهمه. خلاص این اگه راه بیفته از خارج از کشور هم از جاهای دیگه هم میتونن سرمایه گذاری بکنن، برنامه‌ریزی بکنن، هر کسی جاش مشخصه، نه اینکه از سه بعد از اون بیان برن همه تو موکبا که میدونن دیگه اگه غروب بشه جا پیدا نمیشه، نه طرف تو 12 شب قشنگ جاشون میره، برنامه‌ریزی کرده این ساعت راه میفته فلان ساعت اونجاست و نگرانی بابت جا هم نداره. بعد میشه یه دیم که میخوان ساپورت بکنم بهشون معرفی میکنم، میگم فلان موکب اینا رو لازم داره، همه شناسایی میکنم از هر جای دنیا که آقا من مثلا هزینه گندم اون حلیم فلانجا رو میدم، برفرض من هزینه گوشت فلانجا رو میدم، من آب معدنی فلانجا رو تأمین میکنم، این طرحش را بیفته، یه طرح فوق‌العاده است. اصل ولایت اینه که اینجور بتونه کارتسازی بکنه، اونی که مد نظر امام رضا علیه السلام بود این کارتسازی این شکلی است و کاملا مردمی. کار اگه دست دولت افتاد این میشه دیگه، شما پیاده روی اربعین رو دیدید 20 میلیون آدم رو پذیرایی کردن، بعد این ور مرز کرمانشاه زلزله اومده، حالا مثلا جریان زلزله زده برفر 100 هزار نفره، 20 میلیون آدم اون ور یه شب نه گرسنه موندن نه تو سرما موندن، 100 هزار نفر یه ور آدم دارن تلف میشن. کار واسه دولت که بیفته همینه، این ور اومدی هم نداره ها. حالا اگه بعضی وقتا خیلی دیگه بیحالن بعضی که اون فاجعه میشه، با حالش هم همینه، کار دست دولت میفته این شکلی میشه، کار بعد دست مردم باشه. این پیاده روی اربعین یه الگوی عجیب و غریبیه واقعا برای کار مردمی و اینی که ولایت چه شکلی میتونه مدیریت بکنه. ما بجن که بیایم اینجا با هم دیگه گفتگو بکنیم، 100 ساعت بحث بکنیم که ولایت میخواد مدیریت بکنه، یه پیاده روی اربعین کار 100 تا سخنرانی رو میکنه، همه دنیا میبینه و میفهمه که آقا ولایت واقعا مدیریت میکنه، مردم با شور و شوق میان از جیبشون میذارن و این تصویر عظیم و عجیب و غریب رخ میده. انشالله که به برکت امام رضا این حرکت صورت بگیره. دوستانی که الان رشته کامپیوتر هستن طبعا اونا بهتر میتونن تو این فضا کمک بکنن، دوستان دیگری هم اگر پیشنهادی دارن، طرحی دارن، کمک میتونن بکنن، ما خدمتشون باشیم، هم خدمت آقای دکتر حامد موسویان میتونن برسن و طرحشون رو مطرح بکنن، اینو انشالله زودتر شروع بکنیم. منم عرض کردم اگه بتونم از جای بودجه و اعتبار بگیرم برای راه افتادن این نرم افزار، سعیم رو میکنم انشالله. طرح خیلی خوبیست و کجا بهتر از دانشگاه فردوسی و مشهد که پیش قرارول این حرکت بشه. خدای در فرج امام است تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم، در دنیا و آخرت ما رو از همجواری و التزاف و تنعم به حضور امام رضا علیه السلام محروم مفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.